بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولا يوم كيومك. به مناسبت محرم الحرام و بعد از وقعه تف و هنگامی که پیش روی ملت بزرگ ایران قرار داره و در تبعیت از کلید واژه‌ای که از مولای ما حضرت ابی عبدالله زینت بخش این مجلس شده، عرایزی را به محضر محترم سروران بزرگوار تقدیم میکنم. البته صالح‌تر از بنده برای صحبت کردن در این میدان خیلی از بزرگواران عزیز حضور دارن. من فکر کردم اگر دعوت کنم نظم عادی جلسه رو به هم می‌ریزم، لذا از اینکه کریمانه بنده رو تحمل میکنید سپاسگزارم. خدا انشاءالله دل و زبان من رو هم از لغزش حفظ بکنه. نگاه کاوشگرانه و تتبع در زندگی انبیا و اولیا و خاصه ذوات مقدسه معصومین علیهم صلوات الله، این گونه افاده میکنه که در سال پایانی و در ماهای پایانی حیات مبارک اونها جنس هدایت ها یک حالت طوفانی معناداری پیدا میکنه. شش ماهه پایانی عمر پیغمبر اکرم اسلام وزنش به اندازه تمام 23 سال بر دوش مبارک او سنگینی میکرد. قصه های او افزونتر بود و ضرورتاً تمامی معالم دین و معارف حقه اسلام رو در یک سفر حجی که 4 عنوان پیدا کرد به جامعه اسلامی وقت و همه اهل ایمان تا آخر و انقضای این عالم ارزانی فرمود. حج اسلام، حج وداع، حج کمال و حج ابلاغ و وداع که عرض کردم، اینا هدایت های مهم و استثنایی، در این حال حوادث تلخ و دردناکی رو پیش روی مردم قرار داد. وقتی حج او به سرزمین قدیر خم رسید، معمول ذهنیات ما و حاکم بر شؤون و فرهنگ ما اینه که روز قدیر روز عید بزرگ و اکبر اسلامی بود که پیغمبر اکرم اسلام در یک فضای پرنشاط امیرالمؤمنین رو به عنوان رهبر جامعه اسلامی بعد از خودشون معرفی کردن. مردم هم حالا با هر آماری و هر عدد و رقمی آمدند، با وجود مبارک علوی علیه السلام بیعت کردند. بخن بخن یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولای کل مؤمن و مؤمنه. اون شعار اصلی هم این بود که پیغمبر اکرم دست امیرالمومنین رو بالا برد، من کنت مولا فهازا علیون مولا، و بعد دعا کرد. البته به لحاظ مأموریتی که پیغمبر انجام داد، یک حدیده استثنایی ظهور و بروز پیدا کرد، اما روز قدیر خم روز رونمایی از فتنه های بزرگ بود. بخش بزرگی از اونهایی که با امیرالمؤمنین بیعت کردند در مقام مذمت پیغمبر اکرم بود. چرا؟ چون رسول خدا فرمود معاشر الناس اوحلا تبارک و تعالی الیه. خود این بیان پیغمبر اکرم نشان دهنده فضای متشنج حاکم بر پهنه قدیر بود. لازم نبود اعلام بفرماید که وحی به من نازل شده. اینا میدونستن که خدای متعال در مورد حبیب خودش فرموده و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی. بعد در حین خطبه پیغمبر اکرم وقتی آیه کریمه قرآن رو ابلاغ کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، ادامه فرمود ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله. و چرا باید این بیان رو پیغمبر اکرم در حین ابلاغ وحی به مردم بگه؟ معلومه یه عده‌ای اشکال کردن. یا ایها النبی نیست، یا ایها الرسول، و ما علی الرسول الا البلاغ. بعضیا زدن پشت دستشون گفتن حیف شد. پیغمبر اکرم آخر کارش و آخر دوران رسالتش به توبیخ الهی انجامید که خدای علی اعلی فرمود اگر این کار انجام نشه فما بلغت رسالته، یعنی رسالات الهی. ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله، تقصیر متوجه من نیست. و بعد تأکید فرمود که من از جبرئیل خواستم، از خدای علی اعلی بخواد من را از انجام این امر معاف بکنه، اون هم سه مرتبه، ثلاث مرات، و خدا قبول نکرد الا در امر علی. امامت علی امر قطعی بود، امامت امیرالمؤمنین همزمان با بعثت پیغمبر اکرم در میان مسلمان ها نهادینه شده بود. عبارت های مهمتری در رابطه با علی ابن ابی طالب حتی قبل از بعثت پیغمبر اکرم در اختیار ماست. رسول گرامی اسلام پرده برداری کرد، تقصیر ندارم، ابین لکم سبب هذه الآیه، براتون تبیین میکنم. تبیین پیامبر چی بود؟ لعلمی به قلت المتقین، 90,000، 100,000، 150,000، کمتر بیشتر از حج برگشتن، روبروی پیغمبر اکرم نگاه به نگاه، رهبر عالی قدر اسلام به اونا میگه من علم داشتم به این که در بین شما فوج جمعیت متقین قلن، یعنی انگوش شمارن. و بعد ادامه داد و کثرت المنافقین، جمعیت بزرگی از شما در نفاق قوتور هستید. و ادغال لائمین، برخی از شما هم ملامتگران دغلکارید. و حیل المستهزئین بالاسلام، برخی از شما هم کسانی هستید که فقط منتظرید اهل دین و اهل اسلام رو مسخره کنید. وقتی خطبه پیغمبر تمام شد، این جمعیت هجوم آوردن، ریختن رو سر امیرالمؤمنین. دقیقا این اتفاق نزدیک به 25 سال بعد هم در مدینه پیامبر اتفاق افتاد. چرا اومدن؟ برای که با علی بیعت کنن؟ نه خیر، هجوم اونها برای تبریک گفتن به علی به معنای نفی ادعای پیغمبر بود. او فرمود متقین شما انگشت شمارن، ما که همه هجوم آوردیم، او که اشاره کرد با علی بیعت کردیم. ببینید وقتی ساحت رسالت پیدا بکنه دیگه عبور از علی ابن ابی طالب عادی میشه. این هدایت پیغمبر که معلوم شد 70 روز بعد، وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت، از اون جمعیت بزرگ کمتر از 10 نفر، 9 نفر در کنار امیرالمومنین و صدیقه طاهره موندن، همه رفتن. این سبد جامعه شناختی انتقال پیدا کرد، رسید به سال 60. فرزند والا مقام او فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ظالمن ولا مفسدا. این 4 طبقه‌ای که حضرت سید الشهدا فرمود همون 4 گروهی هستند که پیغمبر فرموده. اونجا کمتر از انگشتان یک دست، و در عصر حضرت سید الشهدا که قلمرو به نظام اسلامی گسترده بود، انتهای کار حضرت سید الشهدا به جایی رسید که در کنار اون حضرت کمتر از 100 نفر موندن و اونها به تن ابی عبدالله تبدیل شدن. اما همین دوران کوتاه نه فقط یک حرکت و خیزشه، نه یک انقلابه، نه یک نهضت اسلامیه، تجمیع رسالات رسولان و ماموریت‌های انبیاست. وقتی امام رو در جلسه مدینه حاضر کردند، ظاهر تاریخ این رو میگه که اونها 3 نفر رو دعوت کردن به امر یزید برای که بیعت بگیرن. این یک جعل تاریخیه. شما وقتی تمام صفحات تاریخ به هم میریزی، تنها کسی که در مجلس ولید حاضر بود حضرت سید الشهدا بود.
گفتن خذ عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی، اما حرف ابن اعصم درسته، خذ حسینا. چرا؟ چون فقط حسین معنا داشت. برای چی به استدلالش کنید؟ خذ حسینا بالبیعت اخذا شدیدا لیست فیه رخصت حتی یبایعوا. نه اینکه اگر ابی عبدالله بیعت میکرد قضیه تموم میشد، نه، اصلا ساحت نظام سلطه با این چیزا سازگار نیست که اگر شما بیعت کنید، اگر کرنش کنید، اگر تعظیم کنید، او با شما کنار بیاد بگه حالا یک نوکر خوبی پیدا کردیم، یک خدمتکاری پیدا کردیم، تخفیفم پیدا کرده، بذاریم او زندگیشو کنه، ما منافع ببریم. نه خیر، حرف یزید هم این نیست. میگه حسین رو بگیر، سخت بهش بگیر. وقتی بیعت کرد حسین تخفیف پیدا میکنه، رخصت هم بهش نده، چون اگر حسین تسلیم شد به این عبودیت گردن گذاشت، دیگه مرجعیتش رو برای ابدالآباد از دست میده. بعدن اگر انقلابم بکنه، انقلابش هیچ ارزشی نداره. امام این رو میدونست، لذا وقتی طرح موضوع کرد، حضرت سیدالشهدا فرمود من از این جلسه میرم، شما هم در جاتون بمونید، فردا در کنار قبر پیغمبر نظرم رو به شما میگم. مروان ابن حکم مؤتلف ولید بود، با هم نفع مشترک نداشتن، عنصر وحدتشون حسین ابن علی شد، یکی به علاوه یک شد. گفت ولید اگر حسین از این جلسه بیرون بره، دیگه به او دسترسی پیدا نمی کنیم مگر این که سرها از بدنها جدا بشه. تکلیف روشنه. حضرت سیدالشهدا یک عبارت شگفت‌انگیز فرمود که ما معمولا از کنارش عبور میکنیم. این مقدمه برای این بود. امام علیه السلام نگاه به او کرد، اتحددونی بالقتل، تو ما رو از قتل میترسونی؟ ما با مرگ انس دیرینه داریم. مرگ معنای معمول و متداول و جزئی از حیاته، یک پدیده بیرونی نیست. عدم درک مرگ انسانها رو دچار خفت میکنه. بعد خط درست و غلط تاریخ رو نشون داد، فرمود انا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه بنا فتح الله و بنا یختم. ما اینجا ایستادیم، یعنی جامعه اسلامی که در سایه حسین ابن علی قرار میگیره، مرگ براش به معنای تمام شدن نیست، یک آغازه. جامعه ای که با حسین ابن علی اقتدا میکنه، نه در بیت نبیه، در بیت نبوته، در خانه خشتیگری پیغمبر نیست، در خانه نبوت پیغمبره. با ما شروع کرده، با ما تمام میکنه. عصر و روزگار میچرخه میچرخه میچرخه، از ذریه او یک فرزند الهی نمودار میشه، آشکار میشه، میفرماید خدای تعالی ملت ایران را مبعوث خواهد کرد. این حرف اگر از خاصگاه کلمات حسین ابن علی بیرون بیاد، معنی خاصی پیدا نمیکنه. برای مقابله با حوادث و بعد بشارت میده ملت ایران کار را تمام خواهد کرد. این سنته. به قول آقای دکتر مطیعی، این تکبیرها خیلی همچین شل و آبکی و بعد در نقطه مقابل یه عرض بکنم، خواهش میکنم. ببینید، اولا خامنه ای رهبر رو رشید بگید، یک، و دوم مرگ بر ضد ولایت فقیه هرگز تعطیل نشه. مرگ بر. بعد امام این رو ترسیم کرد و یزید رجل فاسق. دقت بفرمایید، این فساد در وجود خود او معینه. ادامه فرمود و معلن بالفسق، ترجمه لفظی کردن فرمودن که یعنی او آشکارا گناه میکنه. خب وقتی که اعلان فسق میکنن یعنی آشکارا گناه میکنه. این معلن بالفسق در کلام حسین ابن علی معنای دقیق تری داره و اون اینه که سازمانی که یزید در رأس او سازمان فساده. شما اگر از قدیسان عالم هم باشید و در ساحت یزید دارای تعریف بشید فاسقید. امام این رو میفرماید، شما نمیتونید در دایره ایمان قرار داشته باشید، در حوزه حسین ابن علی باشید و بعد قلبتون هم یک گرایش به طرف شیطان داشته باشید. این قابل جمع نیست. یا خداست یا هر غیر کت خدا، خدایی کت خداست و هر کت خدایی فاسقه. این منطق حضرت سید الشهداست. وقتی سازمان فکری اینطور شد، نفس ها محترم نیستند و قاتل نفس محرمه. هر انسان محترمی باید کشته بشه، ساحت اونا اینه. بعد فرمود مثلی لا یبایع مثله، نفرمود من با اون بیعت میکنم. یه وقت جلسه خصوصی حضرت سید الشهدا بود با محمد حنفیه. این خبرم داریم که وقتی محمد دعوت کرد یه مقدار ملایمت داشته باش، امام علیه السلام خاطرش جمع کرد در جمع خانوادگی، گفت اخوی جان والله لو لم یکن فی الدنیا لا ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه. دست بردار از این حرفا. اما در جلسات علنی و آشکار اینطوری نفرمود مثلی لا یبایع مثله. این بار عامه، یعنی همه اونایی که تو میدون فنک اومدن، تو میدون انقلاب رفتن، تو هر میدون انقلابی در هر گوشه ای از تاریخ زیر پرچم حسین ابن علی قرار میگیرن حسینی نیستن، خود حسینن، چون حسین در اونها حلول کرده. مگر میشه چهار ماه یک کشور به حرکت در بیاد بدون هیچ فراخانی، بدون هیچ دعوتی، زن و مرد بیان همه حقایق پنهان مانده در تاریخ قابل فهم بکنن؟ اصلا نمیشه، الا این که روح سید الشهدا در اون مردم حلول کرده باشه. این بشارتی بود که آقای ما داد. امام علیه السلام از مجلس ولید بیرون اومد، فردا صبح در کنار قبر پیغمبر و جلوی مسجد مروان بن حکم با امام مواجه شد. این از بدبختی های دنیاست، از ذلت های دنیاست که مروان بن حکم اومد گفت حسین میخوام تو رو امر به معروف کنم. ببینید این حرف از همه شمشیرهایی که بر بدن سید و شهدا زدن دردناکتر بود، از همه نیش و کنایه هایی که به امام حسین و اهل بیتش در دوران اسارت زدن خوفناکتر بود. مردم این رو ندیدن. وقتی کسی دفاع نکرد، خب یک طرف اختتام و افتتاح همه راه خداست، یک طرف کسیه که پیغمبر او رو در حالی که در رحم مادرش بوده لعن کرده. چقدر باید استاندارد جامعه تنزل پیدا کرده باشه، چقدر باید شخصیت جامعه تحقیر پیدا کرده باشه که ببینن مروان نصیحت میکنه به حسین ابن علی. اینو نکبت بزرگ بود. اما کسی جواب نداد. امام فرمود امر به معروف کن. گفت حسین تشخیص من برای تو اینه که تو با پسر معاویه بیعت کنید، خیر دنیا و قیامت تو در اینه. ببینید این خط یک مذاکره ایه که مبناش خفت و سازشه. الان شما دیدید ما در روزگار خودمون چقدر مردم نسبت به واژه مذاکره اوقاتشون تلخه، چون یه پیشینه چندین ساله ای داره که هر کی وارد این فضا و وارد این مذاکره شد بناش این بود به ساز آمریکا حرکت بکنه. اینایی که الان این مسئولیت گرفتن خیلی کارشون سخته، باید اون فهم غلط رو بریزن زمین. مذاکره جنس میدانه، پیچیده تر از میدانه، اما مردم ایران اسم مذاکره میشنن اوقاتشون تلخ میشه. خدا نیامرزه اونایی که این فهم اشتباه رو حاکم کردن. برای چی؟ برای خودشون اشتباهی بودن، خودشون غلط بودن، خودشون دنبال سازش و ذلت بودن. وقتی امام این عبارت رو شنید فرمود که انا لله و انا الیه راجعون. شما ببینید ما این آیه رو معمولا تو مجالس ختم استفاده میکنیم، هر کی فوت میکنه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مرگ اصلا مصیبت نیست. کی بگه مرگ مصیبته؟ مرگ بخش جدایی ناپذیر از این زندگیه. هیچ کسی در مقام این کارش هم نیست، حلقه وصله. در منطق و در بیان حسین ابن علی مصیبت یه چیز دیگه است. انا لله و انا الیه راجعون راه رو روشن کرده، میگه اگر شما قدر خودتون رو بدونید من الله الاللهید، یه چند سالی فرصت دارید این وسط رو پر کنید. اما چرا امام استرجاع میفرماید؟ میفرماید از قد بلیت الامت و براء مثل یزید، نه براء یزید. میگه هر وقت مصیبت عظما و کبرا به مردم وارد شد علامتش اینه یکی مثل یزید رئیسش میشه. مردم رضایت به اون میدن. لذا در منطق دینی اینه که اگر با رأی مردم، با نظر مردم در یک تعصب و گرایش و امیال حزبی و بیدقتی های اخلاق اجتماعی امر از دست علی بیرون رفت و به معاویه یا یزید سپرده شد، قاطبه مردم در جرائم معاویه سهیمن. سید الشهدا اعلان میکنه هیچ مصیبتی برای اولاد آدم تلختر از حکومت مثل یزید بر اون نیست. و علی الاسلام سلام. نه اینکه فاتحه اسلام رو بخون، نه، فاتحه سلامت روانی جامعه رو بخون، فاتحه سلامت اخلاقی جامعه رو بخون، فاتحه امنیت اخلاق اجتماعی رو بخون، فاتحه سیاست رو بخون. کی؟ زمانی که یکی مثل یزید بیاد رو سر شما قرار بگیره. این راه رو گذاشته پیش روی ماست. بعد امام سلام الله علیه اعتنا نکرد، گفت کار تو هم قابل ملامت نیست. اما امام به اونا نگفت، به ما گفت. ما اگر خودمون رو مخاطب مستقیم حسین ابن علی احساس نکنیم، باور نکنیم و نمانیم، سهم ما کمتر از اونایی که تو کربلا بر علیه حسین ابن علی جنگیدن کمتر نیست. اما خدای متعال با حضرت شهید والا مقام امام بزرگوار سید علی حسینی خامنه ای ما رو آقا کرد. عرضم تمام و کلامم با حضرت سید الشهدا است. آقا ما دنبال این نیستیم که مثل شما باشیم، ما دنبال اینیم زیر بیرق و علم شما بمانیم. میخواهیم جان ناقابل رو در اقیانوس خون پاک تو و شهدای تو جریان بدیم. شما منت گذاشتید، ساحتتون اینه، ما رو مثل خودتون میکنید، حتما میکنید. لذا اونه که تو کربلا کشته شدن تن امام شدن، نفر نیستن، 72 تنن، نه 72 نفر. خسته نباشید، خدای متعال وعده کرده، نصرت رو به ما وعده داده، این محقق میشه. رهبر ما در 6 ماهه پایانی زندگیش در اقتدای به موالیش همین وعده رو داده. وعده او وعده حق الهام حکیمانه به کلام او بود که فرمود ملت ایران کار رو تمام خواهند کرد. این یک حرف حقیقیه. محکم بایستید، به حرفای لغو گوش ندید. مطمئن باشید از زمانی که آقای ما شهید شد تا به امروز که در زیر بیرق خلف صالح او قرار گرفتیم، هیچ کسی جرأت عبور از فرامین ولایت فقیه و اراده این ملت را نخواهد داشت. عرضم تمام. و هفته بعد ملاحظه خواهید کرد ما آقا رو تشییع نمی کنیم، پیکر او رو. ما آقا رو به خاک نمی سپاریم، آقا رو به خدا می سپاریم و همراه با او قدم به قدم می رویم برای این که این عرض رو به ایشون و رهبر عظیم الشان و امام فعلی تقدیم کرده باشیم. ما دست از سر اونهایی که امام ما کشتن بر نخواهیم داشت. ما با آمریکا پدر کشتگی نداریم، این حرف درست نیست. امر ما با آمریکا امام کشتگیه. قاتلین امام رو در هر جای این کره خاکی تعقیب خواهیم کرد. خدایا به عزت امیرالمومنین رهبر ما را از بلیات مسئول و محفوظ بدار. این ملت و دشمن شاد نگردان. روح بلند امامین انقلاب و حضرت سید الشهدا پیامبر اعظم و همه اولیا را دعاگوی این ملت قرار بده. و السلام علیکم.